أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد الطاهرين.
ما در بحث سلوک اجتماعی بعد از اینکه اصل اندیشه سلوک رو توضیح دادیم که یک سیر باطنی است و یک جهت باطنی است، در عین اینکه همه ساعت‌های انسان رو خواهد گرفت، دغدغه خدا داره و رسیدن به خدا که عرض کردیم، بعد مسئله سلوک اجتماعی رو مطرح کردیم. اصل سلوکی که گفتیم، رسیدیم به سلوک اجتماعی و اینکه آیا اصلاً سلوک میتواند اجتماعی باشد. توضیح دادیم آنچه که در دین آمده نه تنها سازگار هست سلوک اجتماعی با کار اجتماعی و اقدام اجتماعی با سلوک، بلکه کنارش اصلا باید گفت دین از راه اجتماع و اقدام اجتماعی سلوک خودش رو مطرح کرده. یعنی در واقع اصلا اونی که از دین بپرسید، از شریعت ختم بپرسید، میگه با اقدام اجتماعی، نباید از اقدام اجتماعی بزنید، در دل اقدام اجتماعی باید سلوک کنه، که گفتیم این مبانی داره، بنیادهای داره، شش بنیاد رو مطرح کرده. اون بنیادهای ششگانه دیدیم عملا ما رو به کجا میکشونه. عملا به این معنی که میبایست در ساحت اجتماع انسان باشه و در این حال سلوک کنه. توضیح دادم، تمام شد، پایان مطالب در اون شش بنیاد و اون شش مبنا بود. گفتیم دیگه باز بر نمیگرد. بعد از این مسئله ما باید تفاصیل بحث رو میداشیم. یعنی در واقع خب حالا شما این بحث بنیادها گفتید، درست. حالا یک سوال، واقعا صریحا دین در این زمینه خودش تصریح نکرده مثلا سلوک من چیه؟ اینکه شما با بنیادها گفتید پا بر جا افزونه بر این. در این زمینه گفتیم اتفاقا بحث‌های مفصلی است، ولی چون این شش تا بنیاد رو گفتیم، یه نتیجه بگیریم، چند تا راهکارشو بگیم، فاصله نشه، گفتیم بحث راهکارها رو بر اساس این شش بنیاد یک کمی جلو میندازیم و الا باید بعدش میگفتیم. الانم به خاطر اینکه به اصطلاح اون مطالبی که از بنیادهای ششگانه گفتیم، سه تا بنیاد نظری، سه تا بنیاد عملی، بتونیم زود نتیجه بگیریم، یه راهکارهای اولیه دست ما بیاد، لزوما بحث راهکارها رو مطرح کنیم. راهکارها عرض کردیم در این زمینه راهکارهای فراوانی از این شش بنیاد به دست میاد. یکی رو در جلسه قبل شروع کردیم و اون چی بود؟ گفتیم اگر کسی میخواد در فضای سلوک اجتماعی کار کنه و میبایست بکنه، یکی از چیزایی که باید توجه کنه اون انگیزه تقویت انگیزه توحیدی بود که گفتیم در جلسه قبل. گفتیم اصل انگیزم یعنی کار رو با دغدغه خوشنودی خدا ببنده، به دنبال چیز دیگری نباشه. گفتیم اساساً انسان اگر بخواهد کار باطنی بکنه باید گره بخوره به قلب. دسته ای از بحث های مربوط به قلب و باطن رو باید به عنوان راهکار مطرح کنیم در عین اقدام اجتماعی. دقت کن چه عرض میکنم. یکی از اون راهکارها این بود که انگیزه توحیدیش رو قوی کنه. انگیزه توحیدی رو گفتیم چیه که اول به چشم میاد؟ مسئله خوشنودی خداست. خوشنودی خدا یعنی چی؟ یعنی من هر کاری که میکنم، انفاق میکنی بسیار، جهاد میکنی بسیار، خدمت میکنی بسیار، دلسوزی به حال عده‌ای میکنی، هر کاری میکنی برای خوشنودی خدا باش. یعنی اون غایتی که در دل این عمل قرار میدی، انگیزه ای که قرار میدی، دغدغه ای که قرار میدی، خوشنودی خدا باش. و خود این انسان رو آدم تنظیم میکنه. من قبلا توضیح دادم، حالا باز برنگردم، خود این انسان رو تنظیم میکنه. یعنی آدم همیشه جانب یکی رو هی رعایت میکنه، اون جهت رو در خودش تقویت کرده. خب من الان دارم انفاق میکنم، تا خوشنودی خدا آمد در دل این، عملا درسته دارم انفاق میکنم، ولی معامله با خدا کردم یا نکردم؟ کردم. من دارم جهاد میکنم، میتونم جهاد رو اینجوری ببندم، خب من جهاد میکنم، بالاخره معلوم نیست انسان چی میشه، من ترس از آخرت دارم، من با جهاد میدونم یقینا شهیدم که بشم میرم بهشت. میتونه اینجوری باشه، میتونه شهادت رو برای خوشنودی خدا ببنده. یعنی مهم اینه که چی درون قرار میده. عرضم اینه، ما تمام اقدامهای اجتماعیمون اگر قراره جنبه سلوک پیدا کنه و سلوک معنوی بشه، یکی از اونها این انگیزه توحیدی رو قوی کردنه، این خوشنودی خدا رو قوی کردنه، این منطق پشت صحنه رو درست کردنه. این از کجا به دست میاد؟ اون بحث منطق پشت صحنه، مطلب دومی که در مباحث بنیادها گفتیم که منطق پشت صحنه عمل مهمه. در عمل هویت عمل رو چی میسازه؟ منطق پشت صحنه عمل. این رو در جلسه قبل توضیح دادم. بعد اون خب حالا شما میگید خوشنودی خدا من چجوری ایجادش کنم، چجوری ایجادش کنم؟ ما برخی از اونها رو گفتیم. اگر بگم هزار و یک راه داره، شاید بگید تسامحه. بله تسامحه، ولی یعنی خیلی راه داریم، درسته؟ راه‌های فراوانی داریم برای اینکه بتونیم خوشنودی خدا رو در دل بگیریم. یکی از اونها رو در جلسه قبل گفتم، مراوده با خدا رو زیاد کنید، خود این کم کم دغدغه شما رو هم خدایی میکنه. حالا مراوی خدا خودتون هم میدونید معناش چیه، چی جوری باید آیسته، ولی بعدا هم ما میگیم ایشالله اصل بحث مراوده با خدا رو بعدا باید به صورت مفصل بحث کنیم ایشالله. عرض مراوده با خدا زیاد بشه، نمازش، نماز شبش، بسیاری از امور از این دست درست بشه، بعدا میبینید دغدغه میاد. خدا گواهه گاهی یک نماز ناب که انسان میخونه، عجیب خدا در دل راه پیدا میکنه. بسیاری از امور کنار میره، فقط خدا میگه یک نماز دارم میگه. حالا چه رسد به اینکه انسان این رو ادامه بده. این یک مطلب بود، گفتیم توضیح دادم، باز بر نگردم. یه مطلب دیگه ای که گفتیم، عرض کردیم مؤمن اساسا باید یاد بگیره، به تعبیر امام صادق علیه السلام، دو چشم در بیرون داره، دو چشم در درون. یعنی همیشه نگاه کنه ببینه درون چه خبره، برای کی دارم کار میکنم، چرا این کار رو کردم، نفسانیت خداست، بهشت چیه. توجه فراوان به درون سامان دهنده درونه. یعنی شما درون رو باید نگاه کنید. عرض کردیم زیادم سخت نگیرید، اول گفتیم اینجوری نکنه که هی بخواد نگاه کنه، اندکی نگاه کنه به درون. گفتیم اینا توضیح دادم، باز دیگه بر نمیگم. دو، سوم عرض کردیم محاسبه. همین که محاسبه، دست به محاسبه بزنه خودش اثر داره. محاسبه رو توضیح دادم، بازم گفتیم محاسبه سخت نگیره، مثلا روزی هر 24 ساعت یه بار بشه ببین چی کار کرده، این کارهایی که انجام داده چه جوری بوده، برای کی بوده، ولی بازم سخت نگیره. یکی دو تا سه تا قلم اساسی رو توجه، بقیه رو الان کار بعد کم کم اضافه کن. بله این سه تا رو گفتیم دیگه به سرعت، چون قبلا گفتم دیگه باز ادامه نمیدم. اما یک نکته دیگر که خیلی میتونه کمک بکنه، ببینید ما خیلی از کارهای درون رو باید با القا، تلقین و تذکر در خودمون تقویت کنیم. یکی از راههای دیگری که دارم عرض، القا، تلقین، تذکر. ببینید بنده خدایی بود میخواست یه جایی بره، خیلی ترسناک بود، خب ترسم دلش بود، بعد به خودش میگفت خب مگه باشه یه آدم دیگه، به خودش میگفت خب یه آدم دیگه، خب اینم آدمی مثل من چرا میترسم؟ یعنی داره به خودش چی داره میگه؟ داره یه چیزی رو القا میکنه که بر اساس او باعث بشه مثلا دیگه ترس توش نباش، نیست؟ همین رو ما کلن قاعده است، یعنی کلن ما بسیاری از امور درون رو با القا، اصلا تو بحثای تربیت درون یکی از چیزایی که مطرح همین القا، القا کردن به خود اینجوریه، میدونی مثلا در برابر کی ایستادی، در پیشگاه خدا متوجه، میدونی الان در پیشگاه کسی در محضر خداست، ببین اینا هی داره به خودش القا میکنه. اینا رو ما میگیم القا کردن. تو این مسئله همیشه به خودش القا کنه، اصل کیه، اونی که به دردت میخوره چیه؟ خداست. پس چرا خوشنودی خدا رو دنبالش نمیگی؟ هی به خودش القا کنه. واضح هستم چی عرض میکنم؟ خدایش هم اینه، کی که به درد ما بخوره؟ حالا بنده خدایی میگفت من حس مرگ که میگیرم میبینم هیچ کس رو ندارم جز خدا، البته هیچ کسی نداریم جز خدا و اون چی که به خدا منظور است اهل بیت. حس مرگ میگیرم میبینم هیچ کسی ندارم، یعنی درسته الان این همسر منه، این فرزند من، این پدر منه، این مادر منه، اینا واضحه، ولی وقت مرگ شد میبینه دستش کوتاه میشه دیگه. تا این آدم میفهمه به آدم چی گفته میشه؟ پس جانب او رو رعایت کن دیگه، تو او دستتو بگیره دیگه. ببینید همین تعبیر، حالا این رو مکرر به خودش اعلام کن، یک نکته است ولی بیش از این هست. بابا صحبت فدی نیست که من تنها هست، اصلا شایسته توجه کیه؟ خداییش شایسته توجه کیه؟ خداست یا غیر خدا؟ اصل عالم کیه؟ حقیقت اصلی عالم کیه؟ چیه که امیرالمومنین اینجور خضوع میکنه نسبت با امیرالمومنین با اون عظمت؟ چیه کیه که امیرالمومنین اینجوری باش باشه؟ یه چیزی هست دیگه، یه حقیقتی هست دیگه، همون تعبیری که امیرالمومنین داره، وجد تو که اهلا للعباده، من تو رو شایسته عبادت یافتم. یعنی امیرالمومنین اینجوری میبینه، اون جلوه بکنه چیز عجیب و غریبیه. خب این آدم بدانه به خودش القا کنه، القا که این حقیقته، من برای اون باید کار کنم دیگه، اصلا شایسته توجه نیست. یه بیانی داره امیرالمومنین، این تعبیره: عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعیانهم. در دلش عده‌ای هستن، در دلشون خدا بزرگ جلوه کرد، بقیه کوچک شدن. یعنی ببین اصلا بقیه مطرح نیستن، اصلش اینه. واضحه؟ تا این رو دید به خودش القا کنه. حالا من که عرض میکنم لازم نیست که این باشه، انواع القاهاتی که اصل خداست، توجه کن به خدا داره چی کار بکنی برای این اون کار کردن که به درد نمونه، تهش چی نمونه. یه تعبیری داره در روایات، نگاه کنید، خداوند از خداوند سبحان نقل شده، خداوند سبحان میگه من بهترین شریکم. چرا؟ چون هر شریکی در شراکت سهم خودشو میخواد، ولی خدا میگه من بهترین شریکم. میدونی چرا؟ چون هر کس منو شریک دیگه کرده، مثلا اون نمیخوام، میدم به شریکش، نمیخوام، یعنی اصلا براش نمیمونه. اگر اجازه بدید من بعد از جلسه خدمتتون با عرض مثلا قاسم اینو بگم، این رو تا این اندیشه رو یاد بگیره، به خودش القا کنه اصل اوست. دنبال کی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟ وقتی اصل رو پیدا کنی اصلا میشه. حالا من بذارید بعضی از حال برخی از عارفان رو بگم. برخی از عارفان تا حضرت حق جلوه میکنه، اون زیبایی و جمال رو میبینه، میدونی چی کار میکنه؟ دیدید؟ نمیدونم در مورد آخوند کاشی بزرگوار شنیدید؟ در مدرسه صدر اصفهان بودیشون، آخوند کاشی شب قدر داشت میگشت، میگفت برم کجا ببینم حالم تغییر میکنه. من البته نمیخوام تمام اون داستان رو بگم، چون من میدونم اون داستان رو بگم باید خیلی توضیح بدم، خب خلاصه دارم میگم که کجا حالم تغییر میده. میرفت هر جایی ببینین آخون دیگه داره صحبت میکنه چی میگه. یه جا رفت دید صحبت اینه که این روحانی بعد از توضیحات، من توضیحات دیگه نمیگم، تقاضا میکنم دیگه الان نباشه، بعدم خواسته یه وقتی آخرش اینو گفته بود تو اون داستان که اون عاشق رفته بود پیش معشوق، معشوق گفت اصلا تو شایسته منی، تو با این وضعیت، حالا وضعیتی داشت، تو شایسته منی، تو شایسته منی. کجا؟ آخون تا این نشید گفت راست میگه، خدا شایسته، من شایسته خدا نیستم. همونجا شروع کرد عشق ریختن، حال عجیب پیدا کرد و بعد همونجا ایستاد. حالا خواستم چی بگم؟ چیزی رو آخوند کاشی میدید که گاهی نماز که میخوند، از آخوند کاشی نقل میکنه، نماز که میخوند اصلا نمیتونست جمع و جور کنه گهگاهی. چرا؟ انقدر میگرفت این جذبه که اصلا نمیدونست الان کجاست، آخرش هم نمیفهمید داشت. لذا چی کار میکرد؟ میدید که نمی، اینجوری که نمیشه که، میومد مثل ماها یه چهار رکعت به سرعت نمازشو میخوند، چهار رکعت نماز مثلا ظهر رو، بعد دوباره شروع میکرد به نماز خوندن. و این نمازی که همین دیگه اصلا دیگه میدید از دستش در میره. وقتی به این حال آدم برسه حس عجیبی داره، شایسته توجه کی؟ خداست. چیکار داریم میکنه؟ حالا این رو بشینه به خودش القا کنه، القا، القا واضحه دیگه، به خودش هی بگه شایسته اینه و تذکر بده، تذکر بده. یعنی چی؟ من تذکرم بذار یاد بیارم مسئله چیه در تذکر. ببین ما بسیاری از چیزها رو میدونیم ولی بعد از یه مدتی از دست ما در میره، نه اینکه نمیدونیم. یکی از این آیون دستوراتی که برخی از آیون میدن که شما برید بر به اصطلاح قبرستان هر هفته برید، هر روز برید، حالا توضیحاتی بعضیا میدن. میدونی چرا این دستور رو میدادن؟ میگفتن یادتون بیاد. بعد خب مگه ما هممون نمیدونیم؟ مگه نمیدونیم رفتنی هستیم؟ چرا هممون میدونیم رفتنی هست؟ مگه نمیدونیم چیه که سر صحنه عمل این حقیقت تو کار ما نیست؟ مگه ما نمیدونیم رفتنی هستیم؟ کسی بدون رفتنیه مگه هر جور عمل میکنه؟ نه. ولی چرا باعث میشه که گاهی ما اینجوری عمل میکنه؟ دلیلش میدون چیه؟ یاداوری نمیکنه. همیشه در صحنه سر صحنه جان حاضر نیست. نه یعنی نمیدانیم، نه اینکه حتی باور نداریم، ولی سر صحنه جان، ولی یه وقت سر صحنه جان حاضر باشه اصلا آدم خطا نمیکنه. خب چه باید کرد؟ بعضی آقایون دستور میدن میخوای اینجور درست بشه مسئله مرگ برا، همیشه تذکرشو بده، یادش بیفت، خودتو تو این حس قرار بده، همیشه در خاطر بیار، اینجا به خودش القا کنه و تذکر بده دم به دم. و این تذکرم راه داره، خیلی راه خیلی ساده ای داره، نمیدونم براتون پیش اومده. مثلا بعضی رو من میبینم همیشه اول نماز میخواد وارد بشه، یه مسئله است همیشه یادش میاره، بعد میره وارد نماز میشه. اینو میگن تذکر، مسئله ای که مثلا مرتبط با نماز یا به هر دلیلی، اینو میگن تذکر. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که یه بار من دانستم، یه بار اصلا خیلی قشنگم حس گرفتم باش، ولی گذاشتم کنار. گذاشتن کنار کافی نیست، باید چیکار کنید؟ این رو همیشه در یادتون بیاد. خب بابا من الان همیشه تو انانیته، من باید همیشه به خودم بگم بابا انانیت رو مواظب باش، انانیت رو بشکن، مواظب خود باش. این احتیاج داره یا نه؟ من نمی کنم، هی این انانیت میاد جای اونو میگیره، من هیچ کارم نمی کنم. چاره چیه؟ تذکر. تذکرم امر درونیه، توجه کنید چی عرض میکنه. یعنی به خود یادآوری کردن. یادآوری را اگر زیاد ادامه بدید، تمام حس و حالی که یک بار داشتید در تمام مواقع پیش میاد. حالا این شیوه تذکر رو گفتم، بذارید بگم بعضیا چی کار میکنن. بعضی از این آقایون رو من دیدم، مثلا میره زیارت علی ابن موسر رضا سلام الله علیه، که همه اون سر سفره ایشون نشستیم، این ایام هم به ایشون هم منصوب هست از یک جهت. همه مون هم یه تجربه داریم، مثلا رفتم فلونجا این حال دست داد، یعنی 10 بار رفتم 20 بار یه بار تو یه جا حالی برام دست داد نسبت به علی ابن موسر رضا، اون حال اصلا تو خاطر من بود. از بعضی ها میدونی چیکار میکنن؟ همیشه میرن اونجا این حال رو یاد میارن، به کسی ادامه بده همون حال اول تکرار میشه، یعنی واقعا حسش رو میگه، نه یعنی حالا یاد آورد فقط. اینو ما میگیم تذکر و واقعا هم اثر داره، اثرهای فراوان داره. حالا کسی ادامه بده درست مثل اینه که تازه براش روی داد. این رو باید 10 بار 100 بار 1000 بار. ما تو کار خوشنودی خدا که من میگم جانب خدا رو رد، باید این رو به خودمون تذکر بدیم، القا و بعد تذکر، یعنی این حقیقت رو به جان بندازیم و بعد این رو تذکر بدیم. تذکر بدیم، شیوه های متعدد تذکر دارم، الان دیگه وارد نشدم، همینقدر که میگم کافیه. همین تذکری که عرض کردم، القا و تذکر و تلقین. تلقین به جان، تلقین به جان خود معلم جان شدن است. دقت کن چی عرض میکنم، خود مربی جان شدن است، خود دائی الله شدن است، یعنی خودش میشه دعوت کننده از سوی خدا برای این کار. دقت کنید چی عرض میکنم. چرا همیشه ما باید حتما یه نفر دیگه بگیم؟ بله بگیم اونجا هم استفاده کنیم، ولی معنیش این نیست که خودم نگم. چرا به خودم همیشه نگم؟ چرا همیشه خودم را متذکر نشم؟ این کار را ادامه بده، میبینه خودش شده مثل یه نفری که مربی خودش میگه آقا خوشنودی خدا مهمه، اینو ما باید اصل قرار بدیم. متوجهی داری چی کار میکنی؟ این نشد، اینجا کار رو انجام ندادی، چرا؟ آخر من چرا اینجوریم؟ ببینید اینا که عرض میکنم، این خاصیت القا، تلقین، تذکره. واضح هستم چی عرض میکنم؟
این رو تو کار بیارید، ادامه بدید، اگر نشد راحت میبینید خوشنودی خدا میاد سر سفره. به تعبیری درست مثل یه نفری که دیدید بعضیا میگن من امروز 4 تا کار دارم باید برسم، همیشه هم نگاه میکنم میخوام این کار رو که انجام دادم خط میزنه، این کار رو انجام ندادم برم دنبالش، این دستش جلوی چشمشه، همیشه با اساس این میتونه بگه من چه کاری کردم چیکار. این حالت تذکر داره، دقت میکنم. و میتونیم این رو توی نوشته بیارید میتونید با یک چیزی که با یک مثلا عملی که توش میتونید اشباه کنید بیارید، میتونید در یک وضعیتی خودتون هر بار برای خودتون خلوتی با خود کنید اینو بیارید هر جور که میخواید اینو بیارید. اینم یک شیوه است و خیلی هم مؤثر. باز یک شیوه دیگر در این که خوشنودی خدا رو آدم بخواد بیاره، ببینید ما خیلی از کارها رو انجام میدیم و واقعا هم مثلا بر اساس یک نیت خوبی بود انجام دادی، میخواید اثر بیشتری بکنه تفصیلش بدید این کار رو. بذاری من نمونه بگم. گاهی آدم با کسی دعوا داره، میخوام مثال بزن، دعوا داره، یه بنده خدا اونجا نشسته، به خاطر اون بنده خدا دعوا نمیکنه، بعد میره به اون شخص میگه که تو چون بودی من باش دعوا نکردم. دعوام نکرد به خاطر او، ولی به زبانم میاره که چی؟ تو چون بودی من دعوا نکردم. یعنی چی؟ این رو تفصیل داد، نه تنها انجام داد، یعنی جانب او رعایت کرد نکرد، رفت پیشش گفت تو بود، چون تو بودی من باش حرفی نزدم، خواستم که حرمت تو رو نگه دارم. ببینید این ما میگیم تفصیل دادن، یعنی همون کار رو انجام داد، تفصیل بدید. یه بار کار رو برای خوشنودی خدا دارید انجام میدید، همون اول خدا یه تو شاهد باش به خاطر تو دارم انجام، یعنی نیت کرده ولی باز هم به خودش الغا هم داره، تفصیلش میده. لطف تفصیل اثر قوی تریست بر جان. کسی تفصیل میده یعنی همون مطلبی که میدونه اصلا من بدارم من این کنم، ولی یه وقت اینو یاد بگیری، اصلا کلن یاد بگیرید. این یک سبکیست تو قرآن وجود داره، عده‌ای هستند عوابند، مکرر به سمت خدا بر میگردند. یادتون باشه عواب یکی از چیزهایی که تو شیوه عواب از همینه، یعنی هی جانب او به او توجه میکنه، برای او به او توجه میکنه، به او تذکر، به او اشاره میکنه، خدای برای تو کردم. حالا لازم نیست به زبان بیاری اینجا بگیر، ولی تو دل میگه خدای تو شاهد باش من برای تو کردم. یعنی نه تنها عمل رو انجام داد، بعدش این کار، یا حتی قبل از عمل به زبان بیاره، به دل بگذرونه خدا یا تو شاهد باش، یعنی اشاره کنه به خدا، خدا یا تو شاهد باش به خاطر تو دارم این کار رو میکنم، من هیچی دیگه نمیخوام. بعد هر وقت همینجا عرض کنم، هر وقت خب بالاخره بشریم دیگه، بشر طبیعی بشر چیه؟ گهگاهی هم سستی ها و نفسانیت اینا بهش میاد. هر وقت اون خوشنودی خدا نیومد چیکار کنه؟ باز به خدا بگه خدایا خواستم ولی نشد، خدایا فریب خوردم از نفسم، خدایا اینجا گول خوردم، اشتباه کردم، خدایا اشتباه کردم، من باید جانب تو رو. ببینید چیکار داره میکنه همونجا؟ همونجا داره چاره میکنه. و بلکه حالا که نرفت به سمت خدا، همین نرفتن به سمت خدا رو بهانه نزدیک شدن به خدا قرار داد. آقا این رو من بذارید اینو بگم، جالب، یکی از اساتید ما نقل میکرد، خدا رحمتش کنه، گفت معمولا بچه اگر احیانا زیاد شیطونی کنه، گاهی خیلی شیطونی کنه، مادر حوصله‌اش سر میره، گاهی اینو میزنه میندازه اونور، گاهی در رو میبنده. حالا ایشون میگفت میندازه بیرون در، ظاهرا اون ایام مینداختن بیرون در، میندازه بیرون در که برو دیگه نخواستم. بعد این بچه چیکار میکنه؟ میگه گریه میکنه، دوباره میاد در میزنه منو، گفت منو راه بده. خب این که بیرون کرد تو رو، که تو چرا دوباره داری میری؟ اصل اوست دیگه. اینجا هم همینجور، هر وقتم نشد باز دوباره برگردی به سمت خدا. بابا بهتر از خدا کی رو داریم؟ بریم پیشش بگیم خدایا من خواستم بکنم نشد، خدای تو شاهدی من اصلا این کار رو از اول برای تو بسته بودم، دستم در رفت، خدای تو ببین دیگه من بشرم و خب دارم و ولی باز تو رو میخوام. این یعنی چی؟ باز تذکر خوشنودی است و تفصیل دادن. تأکید میکنم این بحث تفصیل دادن هم داشته باشید. بذارید من به سرعت چون باید بحث‌های بعدی رو بگم، یه نکته دیگر رو بگم، موارد دیگر هم میشود. ببینید باور کن هزار راه وجود داره برای این نوع کارها، یعنی هر وقت میخواید مثلا خوشنودی خدا بید. من چند تا راه گفتم، یه راه دیگه هم بگم. اون چیزی است که مولانا ما باید بهش توجه کنیم و در انسان عجیب این نکته وجود داره. اون مسئله حالا اول بگم، زیاد بودن با مردان الهی اون انگیزه ما رو تغییر میده، خوشنودی و خدا رو توش کنه الهی میکنه ما رو. زیاد بودن با مردان الهی، منظور از مردان الهی یک مؤمن پاک به اصطلاح گمنام هم باشه اصلا فرقی برای بحث ما نداره، فقط آدم میبینه حقیقتی است که جانب خدا رو رعایت میکنه. واضح است دارم چرت میکنم. میبینه بودن با اینها خیلی در انسان اثر میذاره. اصل قاعده چیه؟ انسان خوپذیره. نمیدونم دیدید، حتما تجربه کردید، بسیاری از بچه ها مثل پدرهاشون مادرهاشون راه میرن. و من حتی یه بنده خدایی بود دیده بودم، این کودک همیشه با او بود و اون نفری که باش بود غیر از پدر و مادرش بود و اون نفر یک کمی میلنگید. این بچه دیدم راه میره درست مثل این میلنگ، نه که به اصطلاح مشکلی داشتم، راه رفتن شبیه اوش. انسان خوب‌پذیره، واقعا اینجوریه. شما با یه نفر زیاد باشید مثل اون میشید. ما الان برای ما خیلی واضحه، ما برخی از دوستان سروران رو میبینیم مثلا درس فنون استاد رفته، لحنش لحن استاد، نه یعنی میخواست تقلید کنه، نه اینکه گفت من خودم شبیه کنم، نه، ناخودآگاه انسان، اصلا انسان نفسش خوب‌پذیره. همینجور که انسان با دوست بد هست چقدر خوب‌پذیره، چقدر یک دفعه میبینید اوضاع دگرگون میشه، این پسر به این خوبی چی شد، اینجوری شد در عرض دو ماه، فقط یه دوست بد. حالا گاهی میگید اندیشه هاشو داد، بعضی ما نه اندیشه نیست، رفتارش اثر داره، رفتارش. انسان خوب وزیره. شما با افراد ناب الهی باشید ببینید اصلا اون جنس براتون حاصل میشه یا نمیشه. حالا بذار همینجا بگم، یکی از این آقایون صاحب کشف شده بود، شهود شده بود، درس آیت الله لزما بهجت میرفت، میگفت این که میگن نمیدونم باید چه کرد و اینجوری کرد و سلوک کرد و اینا، ما که این حرفا نبود که، ولی شهود دارن این حرفا چیه؟ اون یکی میدونست، گفت آتا در 18 سال درس آیت الله لزما بهجت میدونی میخوای اثر نکنه، تو چی میگی؟ نگفت بهش، تو دلش بهش گفت تو 18 سال باش نشستی ناخودآگاه اثر نکن. حالا من نگم بیشتر از این چون چیزای دیگر هم هست، ولی همین باور کنید اینجوری اثر میکنه در انسان، چون انسان خوب‌پذیره، با هر چه نشست رنگ و بوی او رو میگیره. شما با مردان الهی بشینید دغدغه‌تون هم الهی میشه، خوشنودی خدا میاد. خب اینا رو که عرض کردم یکی از راهکارها بود، یکی از راهکارهایی که از این بحث‌های پیشین استفاده کردیم چی بود؟ مسئله تقویت انگیزه الهی یعنی خوشنودی خدا بود. که اگر این بیاد تمام اقدامات اجتماعی ما رنگ خدایی پیدا و رنگ سلوک پیدا. این رو یک. حالا میخوام به مسئله دوم بپردازم که مقدمه‌اش امشب بذاریم، ان شاء الله جلسه بعد باید مفصل‌تر بهش پرداخت. دومین چیزی که بنده میخوام اینجا الان بگم از بحث‌های قبلی به دست میاد، تقویت منطق بندگی است. تقویت منطق بندگی، این اصلی که میگیم از سه اصلی که قبلا گفتیم به دست میاد. یکی مبنای دوم بود که اصلا بندگی رو مطرح کردیم، یه مبنای سوم بود روح عمل بود، یه مبنای چهارم بود مسئله توحید بود. این سه تا رو من الان فرصت نیست این سه تا رو توضیح بدم، قبلا توضیح دادم. این سه تا انسان رو به منطق بندگی میکشونه. دقت میکنه تا توحید خوب معنا بشه و انسان اون منطق توحیدی رو پیدا کنه، اون مبنای چهارم، تا توحید رو خوب بفهمید ما چه میشیم؟ میشیم بنده. توش وجود داره منطق. مبنای دوم اصلا گفتیم چی؟ ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اصلا صراط مستقیم راه سلوکی، راه اصلی که انسان داره باید طی کنه، باید بندگی کنه. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم بود، قبلا گفتیم اینو توضیح دادیم، گفتیم منطق بندگی، و بعد گفتیم منطق بندگی صحنه ای دون صحنه ای نیست، صحنه ای بدون صحنه ای نیست. چیه؟ یعنی چه در صحنه فردیش باشی چه در صحنه اجتماعی بنده ای، همه جا باید بندگی کنی، لذا در اقدام اجتماعی هم باید بندگی. اینو گفته بودیم درسته؟ خب اینم از منطق به اصطلاح دوم. منطق سومی هم گفتیم چی؟ روح عمل. الان هم دقت کنید منطق بندگی رو با من روح عمل میخوام نگاه کنید، این ستا رو جمع کنید یه راهکار به ما میده، انگیزه توحیدیتون رو، انگیزه بندگیتون رو قوی کنید. منطق بندگی، حالا من منطق بندگی میگم بیش از انگیزه است، انشاءالله بعدا میبینید، منطق بندگیتون رو بالا بیارید. منطق بندگی بیاد تمام کارهای اجتماعیتون میشه سلوک. حالا چطور؟ چی جوریه؟ میخوام یه مقدار بیستم، حوصله کنم، زمینش ایجاد کنه. ببینید بندگی اصلا چیه؟ بعضی گفتم بندگی یعنی اطاعت. راست، اطاعت تا بکنی بنده. و اصلش علامه طباطبایی میگه بندگی، خب ما یه بندگی تکوینی داریم واضحه، قبلا اینا رو توضیح دادم، بندگی تکوینی داریم واضحه، همه موجودات بنده خدا، همه ملک تلق خدا، حتی کافر، حتی شیطان، همه بندن، هیچ کس نیست که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه همه بندن. اینو میگید این بندگی تکوینی. الان منظور ما از بندگی، بندگی تکوینی نیست، بندگی در مقام سلوک و عمله، در مقام اراده است. الان بحث ما این بندگی در مقام سلوک چیه؟ یعنی در مقام اراده من تصمیم بگیرم بنده خدا باشم. بنده هستم از نظر تکوینی، چه بخوام چه نخوام، شیطان چه بخواد چه نخواد بنده است. اما در مقام سلوک چی؟ نمیخواد خدا رو تن بده، دقت میکنی؟ نمیخواد بندگی کنه. کافر با کفرش در برابر خدا میسته، چی کار میخواد بکنه؟ نمیخواد بپذیره، دقت میکنه؟ ولی میگیم بندگی باید بکنه، یعنی چی؟ یعنی در مرحله عمل، اون جایی که میخواد انجام بده بر حسب اراده، خود رو بنده ببینه و کار رو انجام. حالا خود رو بنده ببینه، اینو ما پس میگیم بندگی ارادی، غیر از اون بندگی تکوینی نیست، درسته؟ محل بحث ما که میگیم تقویت کنه بندگیش رو چیه؟ بندگی ارادیش رو باید، یعنی در صحنه عمل بندگی کند، درسته؟ حالا تو این بندگی ارادی که شما میگید، ما سطوح متعدد داریم. خب ببینید کسی هم میگه دین رو اجرا میکنه، دستورات دین رو اجرا میکنه، از یک جهت بنده است، حتی بخواهد برای رسیدن به بهشت هم بکنه، یک نوع بندگی است. خب بندگی سطوحی داره، دقت کن چه عرض میکنم، بندگی سطوحی داره. آنی که در اینجا الان باید بهش بپردازم و باید توضیح بدم، آنی که من میگم تقویت کنه منطق بندگیش رو، بندگی ناب و اون سطوح عالیشه، سطوح برترشه، نه سطوح پایینتر. کلن حتی یک نفر به اندازه یک عمل اطاعت خدا رو کنه، ولو یک بار، به خاطر اینکه از جهنم میترسه این کار رو بکنه، از یک جهت اطاعت کرده، از یک جهت بندگی کرده. این منظورمون نیست در اینجا، منظورمون بندگی برتره، بندگی نابه، و این لطفیست که باعث میشود هویت سلوکی پیدا کنم که من الان خواهم وارد بشم، یه مقدار بندگی ناب رو توضیح بدم، زمینش آماده کنم، یه مقدار وقت داریم، این بندگی ناب رو یه مقدار توضیح بدم. ببینید ما سطوح بندگی داریم، همین یکیش همینه که مثلا کار رو انجام میده، واقعا دنبال اینه که هرچی خدا گفته انجام میده، اطاعت میکنه، اطاعت یک نوع بندگی است دیگه، مطیع خداست، مطیع دستورات خداست، بندگی میکنه. اما برای رسیدن به بهشت، طلب ثواب به تعبیر امام صادق، در واقع چیکار میخواد؟ خدا یا من این کار میکنم که به ازاش منو به هم بهشت بدی، که امام صادق ازش تبیه کنه به عبادت تاجرگونه، درسته؟ تاجر یه چیز میده، به ازاش چیزی میخواد بگی، اینجا میشه، این بندگی هست. ولی این بندگی یادتون باشه لزوماً سلوک نیست، بله من میدونم هر کسی همینجوری هم انجام بده ادامه بده معنا نداره که یه دفعه کارش به یه جایی نرسه که یه کمی منطقه برتر پیدا نکن. اصلا شریعت سخت نمی میگه همین هم انجام بده خوبه، انجام بده ولی بعداً سر از جای دیگه باید در بیاد. من در میاد یه کمی آدمه ببین نماز میخونیم خون باشه من دارم نماز میخونم بالاخره بتونم به بهشت، ولی یه دفعه یه وقتی این نماز حالی پیدا میشه و نمیشه یه جوری دیگه میشه. اینو من میدونم شریعت اتفاقا سخت نمیگیره، ولی اصلش دعوت اصلی شریعت اون بندگی احراری است که امام صادق فرموده. رجوع بفرمایید، قبلا هم گفتم این حدیث رو خوندم، عبادت احراری چیه؟ حبا له، از سر عشق برای خدا، نه از سر اینکه بخواد تجارتی بکنه یا از ترس جهنمی، نه نه برای خود خدا انجام. درست شد؟ حالا ما بندگی های متعدد داریم. بندگی ناب از کجاها شروع میشه؟ میخوام آهسته آهسته شروع کنم ببینم چند تا سطح بندگی داریم. ببینید یه سطح بندگی همین است که عرض کردم، یعنی همینقدر که دین رو اجرام. سطح دوم انجام میده خوشنودی خدا داره. این همون چیزی بود که در بحث قبلی گفتیم چی؟ منطق سلوکی. این یک سطح. یه سطح بالاتر بندگی داریم، مطیع محض و سلم محض، اون تعبیر تسلیم و رضا، اون مقامات تسلیم و رضایی که الان نمیخوام وارد بشم، فقط اول میخوام تصویرش. مقامات تسلیم و رضایی چیه؟ هر چه تو گفتی، هر چه تو پسندیدی، هر چه تو بخواهی به خدا عرضه میکنی و اونجوری عمل. سلم محض، رضای محض. این مقام یک بندگی جدی تریست. اصلا صحبت حتی این نیست که خوشنودی خدا یه چیزی هم بالاتر رفت که بعضیا تا اینو میگم این دیگه خب بندگی یعنی همین دیگه، یعنی هیچی برای خودش به عنوان اینکه من به عنوان بنده میگم خدا اصله، هر چه او خواست، هر چه او کند من چه کارم، هر چه او میکند سلم. حالا توضیح دارم در مورد سلم، من از من الان دیگه نمیخوام. اینو میگم مقام تسلیم، مقام رضا، یک نوع بندگیه ولی بندگی نابتر. علامه طباطبایی این رو میگه تو مراتب اسلام و ایمان، بعد میفرماد که یه چیز بالاتری هم هست، جایی برسه تمام ذات خودش رو ملک تلق حق ببینه، نه فقط رضا، نه فقط تسلیم، که در تسلیم میتونه خودش رو مستقل ببینه ولی سلم باشه، میتونه رضای محض باشه ولی خود رو مستقل ببینه، جایی برسد که خود را ملک تلق حق ببینه. اصل بندگی اصلی اینه، چون اصلا بندگی ملک خدا بودنه از سر شعور، ملک تلق حق یعنی حقیقت خودش رو فقر محض نسبت به خود، اصلا نمیبینه که کسی هست، اصلا نمیبینه که منی هستم، اصلا اونجا خودش رو هم همون میبینه، همون ملک خدا میبینه. بهش میگن تو کی هستی؟ میگه ملک خدا. من میخوام اون حالشو بگم و الا لازم است لفظ رو بگم. اینو ما میگیم چی؟ بندگی ناب. یعنی ما یه سطوح بندگی داریم. اون سطح اول بندگی که مثلا میاد فقط اعمال رو انجام میده ولی برای رسیدن بهشت، برای اینکه از جهنم عبور کنه، اینا اینجوری میگی. این سطح اون بندگی نابی که ما مد نظرمون که برای سلوک میخوایم نیست، ولی اونجایی که خوشنودی خدا میاد، اونجایی که رضا و تسلیم میاد، اونجایی که ملک تلق میاد و ملک تلق هم برای خود عرض عریض داره، اینا رو ما میگیم سطوح بندگی ناب. و اگر کسی میخواهد منطق بندگی رو در اقدام اجتماعی اعمال کنه، باید این سطوح رو توجه کنه. چی عرض کردم؟ یعنی منطق بندگی، احساس بندگی کنه، یا از سر خوشنودی، یا از سر تسلیم و رضا، یا بالاتر ملک تلق حق. ملک تلق حق رو انشالله بعدا توضیح میدیم، الان فقط میخوام اصل اندیشه باشه. این سطور رو ما میگیم بندگی ناب. ما که میگیم تقویت بندگی کنه، تقویت بندگی ناب کنه تا اقدام اجتماعیش رنگ و بوی سلوک پیدا کنه، یعنی سیر باطنی که دنبالش بودیم. دقت کنید چی عرض میکنم؟ این باید باشد. و بعد نگاه کنید این تعبیر قرآنی را به عنوان یک نمونه بیارم. آیه 27 تا 30 سوره فجر: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینجا به اون نفس مطمئنه گفته میشه به سمت خدات برگرد، در حالی که تو راضی از خدا هستی، خدا هم نسبت به تو راضیه، تو مرضی هستی. و بعد فادخلی فی عبادی، داخل بندگان من شو. این بندگان به نظر شما کیه؟ مگر بنده نبود؟ مگر همه موجودات بنده نیستن؟ این چه بنده ایست که فتح به عنوان تشریف گفته شده، به عنوان تفضل حق گفته شده، داره رحمت بهش میکنه خدا، یک توجه ویژه میکنه، یه عنایت ویژه میگه فتح خلی فی عبادی، داخل بندگان همش. این چه نوع بنده ایست؟ بنده نهایی ملک تلق حق میشن. بعد شاهدش بعد خلی جنتی، جنت من، که بعد در جای خودش باید گفت جنت ذاته. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ببینید اینجا میبینید یه نوع عبادت ناب گفته شده. در قرآن نگاه کنید، در مورد انبیا اولیا گاهی عنوان بندگان مخلص خود میده، اون یه جور دیگه است. بنده مخلص دقت میکنم، اون ناب، اون رو ما میگیم نوع ناب عالی. الان قرار نیست که اون عالی رو بگم، میخوام نوع منطقی ناب رو بخواستم براش مثال بزنم. باز بذارید یه چیز دیگه بگم، خودتونم همیشه در نماز میخونید این ایاک نعبد که میگید معناش چیه به نظر شما؟ خب میپرستیم خدا رو که میپرستیم، اما تنها تو را میپرستیم یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه شرک نباید بیاد توش. میدونید معناش چی میشه؟ این چنان بندگی که هیچ گونه شرک نباید. خود قرآن میگه اکثر مؤمنان ایمان نمیارن مگر اینکه الا و هم مشرکون، یعنی مؤمنان با شرک همراه هم. این چیه که ما گفته میشه؟ بله قرآن گفته، به ما داره ادای بندگی یاد میده، منطقشو میده، منطق نابم داده. تنها و تنها تو را میپرستیم، ایاک نعبد. این ایاک مقدم شده حصر میاد. در آقایونی که بحثای متنای عربی میدونن این رو نگاه کنید توی ترجمه هم، تنها و تنها تو را میپرستیم، یعنی در بندگی هیچ شریک قرار نمیدیم. این چه نوع بندگیه؟ حالا اگر من بگم شرک خفی، حالا من الان دارم میگم سخت دارم میگم و الا ما مراحل پایین تری هم داریم، شرک نداره کافیه، این شرک نهایی رو دارم. شرک خفی چیه؟ گفتن رسول الله چی فهمون؟ شرک خفی از حرکت مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب ظلمانی هم مخفی تر. واضح هست چه ارز میکنم؟ شرک خفی هست. ولی اون ایاکن عباد به معنی اوج میرسه چی تبدیل میشه؟ تبدیل میشه به این معنی، تنها و تنها تو را. به تعبیری بندگی ناب باید از شرک هر چه میتونه حذر کنه. خوبه اینجوری بگم؟ هر چه میتونه حذر کنه. مثلا تا دغدغه خدا داره، خوشنودی خدا داره از چی عبور میکنه؟ از دغدغه غیر خدا. یک نوع شرک رو گذاشته کنه. تا به رضا میرسه، این که اعتراض کند، این که برای خود یک حقیقت در برابر اثبات کنه، داره ازش میزه، از شرک میزه. این که به ملک تلق میرسه، هیچ برای خودش نمیذاره، حالا میرسه اون درجا. چی میخوام بگم؟ اینو میگن به اصطلاح اون بندگی ناب. بندگی ناب در واقع اینجوریه، هر چقدر از شرک دوری کردی بندگی ناب ایجاد کردی، و هر چه شرک خفی‌تر رو از خود دور کردی بندگی نابتری کردی. واضح است این اندیشه رو؟ باز بذارید یه مثالی عرض کنم. هیچ میدونید تو این قرآن، حالا یا که نعبد رو ما همیشه میخونیم، یادتون باشه منطق اصلی که توش وجود داره این. یه چیز دیگه هم بگم تو همین سوره هم، اهدنا الصراط المستقیم، درسته؟ ما را به صراط مستقیم خدایا هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم، آنهایی که به آنها نعمت دادی، نه مغضوب علیهم و نه ضالین، درسته؟ انعمت علیهم در قرآن کیان به نظر شما؟ قرآن گفته انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. قرآن گفته اینو توضیح داد. من الان فرصت نیست، میخوام به سرعت میبینم الان دیگه وقت تمام شد. اینا رو میگن به عنوان انعمت علیهم، یعنی به تعبیر علامه طباطبایی این انعمت علیهم میدونی چیه؟ نعمت شهود را دارند. نعمت شهود را دارن، نعمت معرفت ناب همین ملک تلقی دارند. حالا من اینجوری بگم، این رو علامه طباطبایی مطرح میکنه. بعد میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه انبیا هدایت کن، به راه مستقیم، راه انبیا و نمیدونم صدیقین و شهدا و صالحین و اینا، درست؟ یعنی راه معرفت توحیدی، راه شهود. علامه طباطبایی میگه میدونید اینجا ما از خدا چی خواستیم؟ صراط مستقیم هم که باز بندگیه، بندگی شهودی، اگه من بخوام بگم یه تعبیر دیگر، بندگی شهودی. میدونید معناش چیه؟ خدایا ما از تو میخوایم ما رو به بندگی شهودی برسانی. ببینید چی گفته میشه، صراط مستقیم، صراط مستقیم گفتیم چی؟ انه بدونی آزا صراط هم مستقیم، بندگی. بعد اینجا میگه خدایا ما رو اون بندگی و صراط مستقیمی رو بده که به انعمت علیهم دادی. الله میگه انعمت علیهم یعنی صاحبان شهودی، یعنی تو خواستی خدایا ما رو به بندگی ناب شهودی بکشان. ببینید چی جوریه، یعنی دعوت دین، این سوره هم دیگه دارید میخونید، تو ایاک نعبد به بندگی نابه، دعوت دین تو همین سوره هم دعوت به چیه؟ بندگی ناب شهودی انبیاییه. دقت کنید چی عرض میکنم، این بندگی ناب رو خواست. حالا ما اگر میخوایم اقدام اجتماعیمون منطق بندگی رو توش اعمال کنیم، که گفتیم دیگه منطق بندگی ساحتی دونه ساحت تو صحنه اجتماع میاد، منطق بندگی ناب را پیاده کنید. یادتون باشه این تأکید کردم، یعنی ما هر بندگی رو نمیخوایم. صرف این بیخو کردم، من دیدم یکی از این سروران خیلی هم بزرگ با بندگان خدا، من از یک جد میگم اینا بندگان خدا، خب بعضی از چیزان نشیدن، داشت میگفت خب الحمدلله ما که همه کار رو باید انجام دادیم و خب خدا رو شکر که بر ما بهشت هست. اصلا میدم اسمی از مسئله توحید به معنای جدی تو کارش، نه این بنده خدا ایراد نیست آقا، ما ایراد نمیگیریم، ولی سطح دین که به ما گفته عالی اونجاست، از این جهت میگیم این عالی نیست. خیلی قانع بود به همین مقدار. تو این دعای کامل شما چی میگید؟ خدایا ما را اخص هم زلفتن لدک قرار بده. این تعبیر میدونی چیکار کردی؟ اون بالاترین های نزدیک به تو مقرب درگاه خودت قرار بده. چی میخوایم ما؟ این یادمون میدن. حالا ما تو اینجا یادتون باشه دغدغه منطقی بندگی ناب رو داشت. البته بهتون حق میدم بندگی ناب رو باید خیلی تفسیر کنم، من چند تا توضیح دادم، بندگی بدون شرک و هر چه شرک کمتر بندگی ناب رو، بندگی همراه با شهود توضیح دادم، سطوح بندگی ناب رو توضیح دادم، گفتم اینا، ولی واقعش بیش از اینها باید گفت در مورد بندگی ناب. ولی یادتون باشه کسی میخواد در اقدام اجتماعی با منطق بندگی سلوک اجتماعی کند و سلوک معنوی کند، چارهش منطق بندگی ناب است، نه هر بندگی رو در کارش بیاد. حالا این منطق بندگی رو من بعداً باید با حوصله بعضیش توضیح بدم، بعضی از راهکارها رو بدیم، اینم بشه به عنوان راهکار دوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.